دارن همینجور استفاده درست در بسیم.
شاید
اومد
دوشنبه
نه، چون بحث تأخیر که یک شنبه بعد اومد به طریق فهوا دوشنبه بعد میاد. شما اصول اساس چی میخونید آخه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آل بیته الطیبین الطاهرین. تقدم ان فی جریان النزاع فی اجتماع الامر و النهی یعتبر وجود المندوحه، وذلك لأنه لو لم تكن هناك مندوحة لا يتوجه النهي عن الغصب حتى يتحقق موضوع الاجتماع، ولكن ها هنا نقطة وهي أنه هل فرق بين العبادات والمعاملات في جريان النزاع؟ مقتضى التحديث عدم الفرق بين العبادات والمعاملات وبين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، والسر في ذلك أن ملاك الامتناع إنما هو وحدة متعلق الأمر والنهي. فإذا فرضنا هناك أمر تعلق بمعاملتين في مكان مغصوب من مع وجود الممدوحة، فالفعل الخارجي يعني المعاملة الشخصية الخارجية الواقع في الخارج، بما أنه يكون محل اجتماع النهي من جانب والأمر من جانبين يتحقق فيه ملاك الامتناع. إن قلت لا أمر بالمعاملات، المعاملات الأمر في المعاملات ليس تكليفيا مولديا حتى يكون مبغوزا، جواب هذا الإشكال أن ملاك الامتناع متحقق حتى بين التحريم والجواز. الأمر في المعاملة بالمعاملة وإن كان ظاهرا في الإرشاد والجواز، ولكن ملاك الامتناع متحقق بين اجتماع التحريم وبين الجواز. لا يختص ملاك الامتناع باجتماع الامر والنهي يعني الامر التكليفي. وايضا هناك نقطة اخرى ذكره السيد الخوئي، وهو ان مسبب الامتناع إنما هو وحدة زمان متعلق الأمر والنهي، لا وحدة زمان الأمر والنهي أنفسهما. في هذا الكلام لنا مناقشة، وحاصلها أنه لا ثمرة لهذا التنبيه، وذلك لفرض عدم اتحاد زمان الأوامر وكذلك النواهي في النصوص. فالأمر قد يصدر من إمام والنهي من إمام آخر، أو النهي في الكتاب والأمر في السنة. فعلى أي حال زمان الأمر والنهي في النصوص لا يكون متحدا، يعني عدم اتحاد زمان الأمر والنهي في النصوص أمر مفروغ عنه. من أجل ذلك لا فائدة لهذا التنبيه الذي ذكره. النقطة الأخرى أن المنسوب إلى المشهور بل الدعية الإجماع امتناع الاجتماع، ولكن نسب إلى جماعة من المتأخرين ومتأخر المتأخرين بل أفاضلهم القول بجواز الاجتماع. من أجل ذلك لا إجماع تعبدي في البين، مضافا إلى أن في الأصول لا يحصل ملاك الإجماع التعبدي الكاشف عن رأي المسؤول، إنما هو يختص بالفقه. وذلك لأن ملاك الإجماع الكاشف إنما يتحقق في الإجماع على الحكم الشرعي لا على قاعدة أصولية. والنقطة الأخيرة أن عمدة الاستدلال للقول بالامتناع وجه واحد، وهو ما يظهر من كلام صاحب الكفاية، حاصله أن العنوان وإن تعدد ولكن المعنون بطبيعه ليس مسبب النزاع، بل الطبيعي في مسبب النزاع إنما هو آلة وعنوان مشير إلى الفرد الشخصي الخارجي. فمسبب الاجتماع ومحل الاجتماع إنما هو الفعل الشخصي الخارجي الموجود بالوجود الشخصي. من أجل ذلك يمتنع اجتماع الحب والبغض والوجوب والتحريم، بل يمتنع اجتماع التحريم والجواز في الفعل الشخصي خارجي. اجمال بود تفسیری که خب بعضی آقایون گفته بودن که شما اون قضیه مندوه رو گفتید، انگار اکثرا متوجه نشدن از بیانشون مقصود چی هست. خب من فکر نمی کردم، چون همون بیان به نظر بنده کافی بوده. آقایون دقت بفرمایید، از قبل یه مطالعه باید داشته باشید، مباحث اصول سنگین هست. عرض کردم توضیح مفصل در همون بدایع جلد 7 هست. خب اینجا رو قبلا یه مراجعه بفرمایید، مطالعه بفرمایید. مصادری که ما در بدایع دادیم از کتاب‌های مختلف اصولی این دادیم، و حتی اگر کتاب هم نداشته باشید نفس کلمات اونها رو نقل کردیم، بعضی رو مراجعه بفرمایید. این مطالعه قبلی که داشته باشید، اون وقت با مطالعه تشریف بیارید در جلسه بنشینید، قطعا این ابهامات نیست. علاوه بر این که آیونی که مباحثه دارن که باید هم مباحثه باشه، ولو دو روز در میون، هفته دو جلسه سه جلسه مباحثه به نظر بنده کافی هست اون بزنگاه ها رو مباحثه بکنیم. این که دیگه کاملا باید روشن بشه، جایی برای ابهام نباید باشه. من دو عد کردیم از ندح، ندح یعنی سعه وسعت تمکن، مندوحه یعنی اون صورت موسعه من الشارع، اون صورتی که این توسعه داشته باشد شخص مکلف، تمکن داشته باشد از اتیان اون فعل عبادی به نحو غیر منهی، به نحو جائز، به نحو غیر حرام. مثلا در مکان مقصود که واقع شد مکلف، خب دو صورت دارد، از دو حال خارج نیست. یا امکان این که این واجب عبادی رو در خارج از این مکان مقصود انجام بدهد دارد، یا امکانش چی آقا؟ نداره. حالا منشأش هرچی بود، سوء اختیار بوده، عمدی بوده، نسیان بوده، منشأش کار نداشته باشید، فی الحال الان که در مکان مقصود واقع هست و وقت نماز واجب شد و یک چهار رکعتی برای نماز بیشتر فرصت ندارد، اینجا یا امکان اتیان این عمل در خارج از مکان مقصود دارد، یا تمکنش چی آقا؟ نداره. اگر تمکنش داشته باشه، اینجا رو میگن محل مندوهه، یعنی معسعه، یعنی یسع للمکلف ان یأتی بالواجب العبادی فی خارج مکان المکان المقصود. عرض اندر استفاده فرمودی؟ روشنه دیگه، خیلی روشنه. اینو میگن محل مندوهه. عدم مندوه یعنی چی؟ یعنی هیچ تمکن دیگه این که خارج از مکان مقصود انجام بده این فعل عبادی رو چی آقا؟ نداره. پس خیلی روشنه این مطلب، ابهامی درش نیست، واضحه. این دیگه چیزی نیست که یک طلبه فاضلی که سطر خوب خوند و پیش مطالعه کرده بخواد بگه جا متوجه نشدم. مطلب روشنه، اینها خیلی روشنه. خب حالا شرط کردن که در محل نزاع مندوه رو یعتبر المندوهه وجود المندوهه فی محل ندا. چرا شرط کردن؟ اون روز من توضیح دادم کاملا. میخوام یکی از آقایون بیان بفرما چی توضیح دادم. بله، سر این که وجود مندوهه رو در محل نزاع مصب به نزاع معتبر کردن چی بیان کردیم ما؟ خب اب نداره، معفوید، چون که روز اول تحصیلیه هنوز گرم نشدید به بحث و مطالعه و اینها، اشکال نداره. بله خب، ولی اگر من روزای بعد اگر در وسط جلسه سوال کردم نتونید جواب بدید با اینکه روز قبل توضیح دادم، اون جای تأسف داره. البته عرض کنم که گفته بودیم به خاطر اینکه اگر مندوه نباشه معناش چیه؟ مندوه نباشه بفرمایید. الان تازه گفتم نیست. اگر مندوه نباشه یعنی او دیگه امکان امتصال در خارج از مکان مقصود چی آقا؟ نداره. اینی میگن عدم المندوه، درسته؟ خب اگر چنانچه مندوه این نباشه، این آقا اسمش چی میگن؟ بفرمایید. مستر. مستر میگن دیگه. بله. خب این آقایی که مضطره در حال اضطراب، آیا نهی از غفل فعلی است یا خیر؟ خیر. روشنه. خب نهی که فعلی نباشد امکانه، یعنی اصلا فرض دارد که بخواد با اون امر معارضه بکند، تضاد داشته باشد؟ نه. پس مبغوضیت فعلی این قصد در این فرض چی آقا؟ بله؟ نداره. خب چیزی که مبغوضیت فعلی نداره مستره با من حرامه الا وقت احله الاسترار، الان حلاله. اصلا اینجا اجتماع امر نه تحقق پیدا میکنه، ما نه یه فعلی داریم که با امر اجتماع پیدا بکنه. خیر، امر به صلات علی ای حالم بفرمه چی است آقا؟ فعلیه. از صلات لا تسقط به حاله. نه اون زمانی فعلی میشد که مکلف مستد چی آقا؟ نباشه. خب حالا اگر مندوه در بین نباشه، لذا دیگه از محل کلام و مسبب بحث چی میشه آقا؟ خارج میشه. این از سر این که گفتند مندوه وجود مندوه شرطه. خب این بیان گمان نمی کنم ابهامی داشته الان بیان کردم. خیلی روشن این مطلب. قبلن هم گفتم این رو، باید هم قبول بکنیم، این از مسلماته، جای شک نیست. البته مرحوم امام و مرحوم خویی هر دو بزرگوار دخل مندوه و عدم مندوه رو انکار کردن. ما قبلن هم گفتیم، اونا نمیخوام دیگر عود بکنیم ها. من فقط میخواستم شما رو یادآوری بکنم که این اعتبار مندوه معناش چیه. اونا گفتن معتبر نیست به خاطر اینکه وحدت متعلق شرط است، کاری به مندوه عدم مندوه نداره. ما اونجا جواب بدیم. غرض این است که در این بحث امروز فرقی بین عبادات و معاملات و احکام وضعی و تکلیفی نیست در جریان نظام. چرا؟ به خاطر اینکه گفتن سر امتناع اجتماع امر و نهی عبارت است از وحدت شخصی متعلق امر و چی آقا؟ نهی. چون متعلق امر و نهی اینجا وحدت شخصی دارد، یعنی یک فعل شخصی به وجود شخصی خارجی، این یه فعل معین موجود به وجود شخصی هم متعلق امر باشد هم متعلق چی آقا؟ نهی. بله اگر طبیعی من حیث هو او متعلق امر و نهی بود، البته اینجا دوتا بودن، تعدد بفرمایید که وحدت معنون به وحدت به عنوان سرایت نمی کرد، به وحدت به متعلق سرایت نمی کرد، متعلق دوتا بود. ولی طبیعی من حیث هو متعلق امر و نهی چی آقا؟ نیست. طبیعی غرف، طبیعی صلات من حیث هو متعلق امر و نهی چی آقا؟ نیست. بلکه به قول آخون چون آلتن و مشیرن الالفرد خارجی در خطاب لحاظ می شد، از این جهت متعلق در واقع امر و در اراده جدی شارع مقدس در حقیقت همون وجود خارجیه، یعنی از طبیعی موجود به وجود خارجی اتفاق فرمودید. لذا چون این طبیعی آلتن و مشیرن الالفرد خارجی ملاحظه می شد، بنابراین متعلق هر یکی از این امر و نهی در مسئله ما نحن فی که غصب و سعاد باشد، همون غصب موجود به وجود شخصی خارجی است، کما این که متعلق عمد در صلات هم همون صلات موجود به وجود خارجی شخصی است. و ما در خارج یک فعل بیشتر نداریم که همون فعل موجود به وجود شخصی در این حالی که صلات هست، در این حال چه قصد چی آقا هست؟ چون این رکوعی که طرف انجام میده این رکوعه، ولی خب همین رکوع آیا حرکتون املا تصرفون املا حاضر تصرف، این تصرف چه تصرفی از نظر اهل عرف؟ این قصده، این قصد خود قصده، درسته؟ سجود همینطور، تمام حرکاتی که انجام میده همینطور، تمام افعال و حرکات و سکنات این صلات در این حالی که مؤمن هستن به عناوین رکوع و سجود و قنوت و قضا و کذا، در این حال همه اینا عین قصدن. لذا یک شیعه این حاصل استدلال آخونده و ما هم اضافه کردیم به این که حب و بغض در واحد شخصی به وجود خارجی اصلا امکان اجتماعش نیست، امکان اجتماعش نیست، مگر این که این بغض به مرتبه من به مرتبه تحریم نرسیده باشه. بله، اما کلام اون نیست، کلام این است که این بغض مرتبه چی رسید آقا؟ تحریم رسیده. این تحریم نه تنها با امر جمع نمیشه، بفرمایید که با جوازم چی آقا جمع نمیشه. بله بله دیگه، تحریم با جواز امکان اجتماع نیست، بغض عقیده به نحو تحریمی با جواز و ترخیص قابل جمع نیست. بله اکید عنوان مشیر هست به تحریم، التفات فرمودی؟ بله. البته خود حرام ها هم مراتب دارن، توجه فرمودید؟ ولی این که اصولیین و فقها میگن اکید، مقصودشون از این اکید همون حرامه، و غیر اکید یعنی اون بغضه که به حد نصاب تحریم نرسیده، یعنی از لسان دلیل شما تحریم رو استفاده نمی کنید، مکروه دیگه. اگه به حد کراهت باشه، خود کراهت البته مراتب داره، خود تحریم هم مراتب داره، اما مقصودشون از اکید مقصود حرامه. عنوان و اصطلاح اینا مهم نیست، مهم همون حرمت و کراهته. بله.
چرا اون گفتی معنی
چون اون معنی از خلاف نمیکنه. بله، تحریم همیشه معنی از چی میکنه آقا؟ فعل میکنه. اما کراهت معنی از فعل چی آقا؟ نمیکنه. فلذا شما فعل رو بگی جایزه، در این حال ممنوعه، نمیشه، جمع نمیشه با هم. عرض بکنم خدمت شما که یه نکته این است که فرقی بین عبادات و غیر عبادات نیست، چون ملاکش همین است که الان عرض کردیم خدمت شما. ملاک چی آقا؟ ملاک امتناع اجتماع، درسته؟ اینه دیگه. حالا فرقی نیست بین این که این متعلق امر ما عبادی باشد که وجوب تکلیفی داره، یا اینکه متعلق امر ما چی باشه آقا؟ معاملی باشه که امر ارشادی هست. این دو تقریب داره، دو تقریب داره. یکی اینکه آقا این جواز و تحریم مثل وجوب و تحریمه از جهت امتناع چی آقا؟ اجتماع که بهش الان بیان کردیم. خب این هم در کلمات خوبی اومده، دیگران اومده، روشنه، واضحه. از این جهت فرق بین حکم وضعی و غیر وضعی اصلا صحت و بطلان جمع میشه با هم؟ خیر، جمع نمیشه. بله. همچنین تحریم و جواز اگر معامله امر داشته باشه که ارشاد به جواز شه، مثل احل الله بی هست، یا امر بی هم باشه، مثلا جای امر بکنم که این امر جور در ارشاد به جواز باشه، خب این با تحریم جور در نمیاد، با تحریم جمع نمیشه. چون جمع نمیشه پس ملاک اجتماع امر و نهی، استحاله اجتماع اینجا میاد. تقریبی دیگه که من اینجا ذکر نکردم ولی به شما ارجاع میدم مراجعه بکنید، اون تقریبی است از سید بروجردی در لمحات الاصول که مرحوم امام دارد، در بحث نهی از معاملات مراجعه بکنید به این مطلب که میگم. ایشون میگه که خیلی بیان خوبی داره و در کلام غیر مرحوم وجودی من ندیدم، با اینکه همه کتاب مراجعه کردم ندیدم کتاب. این تقریب مختص به وجودی است و بسیار هم متینه و متین ترین و بهترین تقریبه. و اون است که آقا نهی در معاملات از نظر متفاهم عقلایی نهی ارشاد هست به عدم ترتب آثار متوقع و مترقب من المعامله. اگر عقلای عالم یا قانون نویسا در قانون بعد مجالس قانون مقننه یک معامله رو معن کردن، معنای این معن و متفاهم عقلایی از این معن این است که اون آثار این معامله در اینجا مترتب چی آقا نمیشه از نظر ما کل عدم ملغاس، آثارش مترتب نمیشه. متفاهم عقلایی از منع در معاملات اینه، مگر اینکه قرینه برخلاف بشه. اینو شما داشته باشید، حالا بیایید تجویز معامله بگی جایزه، مشروعه، مرخصه، این معناش چیه؟ یعنی اون آثار مترتب برش مترتب چی آقا میشود. آیا این با اون قابل جمعه در واحد شخصی، معامله شخصی وجود خارجی که بگیم هم آثارش مترتب میشود و هم آثارش مترتب نمیشود؟ نه. پس اینم یک تقریبه، تقریب بسیار زیبایی است. بله، صرف این که بگیم جواز با تحریم جمع نمیشه فی نفسه حرف درستیه، ولی این بیان بیانی است مناسب باب معاملات و تقریب دومی است و جالب هست. خب این هم ما دلیل امتناع رو خدمت شما الان عرض کردیم که عمده همین دلیله. و این تقریب و این دلیل فرقی بین احکام وضعی و تکلیفی و بین معاملات و عبادات نداره رو عرض کردیم. حالا قائلین به امتناع کیا هستن؟ ملاحظه فرمودید شیخ انصاری به اکثر اصحاب نسبت داده، بعضی هم دعوای اجماع کردن. خب این اجماع درست نیست، اولا که منبوز به مخالفت بعضی هست، نقض میشه و متحقق نشده و افاضل از متأخرین از اصحاب ما ایشون هم جد تصریح کرده نسبت داده. عبارت شیخ رو دیدید دیگه، برد فذه و اکثر اصحابنا و جمهور المعتزله و بعض الاشاعر کالباقلانی الى الامتناع بل عن جماعت منهم العلامه و سید الجلیل فلان فلان، اینا همه قائل به ضرورت شدن. و اکثر الاشاعر على الجواز و وافقهم جمع من افاضل متأخری اصحابنا کالمحقق الخنصاری و فلان و فلان دیگر میبره، مثل بعد شارع وافیه رو، محقق امیر رو و حتی به ظاهر سید در ذریعه و اردبیلی هم نسبت داده شده، بلکه از فضل ابن شازان هم البته میگن گفته که این ایشون قائل به امتناع هست، ولیکن ایشون رد کرده، گفته نه این حرف درست نیست. فضل ابن شازان یک کلامی داره که صحت صلات در دار مقصوبه رو افاده میکنه کلامش، و این صحت صلات در مکان مقصوبه با هم جواز سازگاره هم با امتناع. اما با جواز چرا سازگاره؟ به خاطر اینکه الان قول به جواز خب معلومه که اون مختصر قاعده صحیحه. اما با قول به امتناع چرا سازگاره؟ به خاطر اینکه بنا علی امتناع اگه ما جانب مسئله ترجیح بدیم باز قاعده به چی میشیم آقا؟ جواز میشیم. ممکنه که سید بعد فضل بن شازان از این باب دوم یا از باب اول، پس این قول به صحت صلات در دار مقصوبه اهم میشه از قول به اجتماع و قول به امتناع. این تعین ندارد قول به امتناع، تا اینکه ما از این کلام فضل ابن شازان که معاصر امام رضا علیه السلام بود و از یاران و خصیصان امام رضا، بلکه خصیص ترین و فقیه هم بوده، اون معتبر فضل ابن شازان که چندین صفحه است و عمده فقه رو در خودش داره، عمده کل فقه رو، خیلی مهمه، من جمله ولایت فقیه رو که بهترین روایتی که استدلال کرده امام راحل به ولایت فقیه همین معتبر فضل ابن شازانه. این یک دهم بلکه یک خیلی بیشتر از اون کتابچه، اسمش بذاریم کتابچه فضل ابن شازان هست، چون بارها بارها میگه من با امام رضا علیه السلام نشستم در مجلس مجالس متعدد، حضرت میفرمود من املا میکرد، من مینوشتم. در از این که ایشون فقط گفته که صحت صلات در دار مقصوبه رو این با هم، لذا اشکال شیخ انصاری اینه، توجه فرمودید. آلا اینم شاید کسی استبعاد بکنن، در هر حال و هر دو سازگاری دارد همونجا که شیخ گفته. خب حالا اینا مهم نیست، فوق شما بالا برید پایین بیاید، زور بزنید بگید که قول به امتناع چی است. آقا رأی مشهوره قسم منازا، به اجماعش اعتباری نیست در مسائل اصولی، تا چه رسد به رأی مشهور. مسائل اصولی نه اینکه صحت در صلات در دار مقصوبه، و این مسئله اصولی ما نیست، مسئله اصولی ما جواز اجتماع یا امتناع اجتماعه. این یک امر عقلی، این حکم فرعی شرعی نیست که تو ملاک کشف در اجماع. اساسا اجماع در مسائل اصولی حجت نیست. سرش چیست؟ سرش این است که اجماع کاشف از رأی معصوم در مذهب تشیع ملاک دارد. ملاکش یا قاعده لطف هست که اون قاعده لطف شیخ طوسی فقط در احکام فرعی شرعی متحقق میشد، حتما همینطور، چون اون امر و نهی که به باید و نباید عملی به وظیفه شرعی تعلق باید بگیرد تا اون ملاک حق هم تحقق پیدا بکند که رئیس هر قوم از مرعوسینشون در امر و نهی جدا نیست، اون امر و نهی عملی وظیفه شرعی است. استفاده فرمودید؟ بله. این کاری به مسائل اصولی ندارد، اون ملاک اونجا اینجا حاصل نیست. خب پس این اجماع محقق نیست، مخالف داره، علاوه بر اینکه محقق باشد که نیست، خب البته ملاک کاشفیت به حجت اجماع در مسائل اصولی نیست. اینا دونه دونه رو متوجه باشید ها. بله اینا هر کدوم خودشی که وجهی است. خب یک وجهی هست، یک مطلبی هست که اجماع محقق نیست به خاطر مخالف، همین که شیخ انصاری هم گفته مخالف کی هستن. یکی اینکه علاوه بر تحقق اجماع در مسائل اصولی حجت نیست، اینو باید بیان بکنید، تقریب بکنید. الان من همین مقداری که بنده اشاره کردم لو اقل باید چیکار بکنید آقا؟ تقریب بکنید. اقلش اینه، اکثرش این است که بکنید بحث اجماع ما در همین بدایه رجوع بکنید، ببینید که اونجا مفصل بیان کردیم این رو، اتفاق فرمودید. بله این مسئله بکرد میکنم، الان در این جزوه نیست تفاصیل، در اینجا اشاره و اجمال و فهرست مطالبی است که من عرض کردم خدمت شما. خب تفصیلش رو هم در این بیان و هم در مراجعه به بدایه پیدا میفرمایید. و اما آخرین نکته این است که قائلین به اجتماع به ادله استدلال کردند، من جمله از اون ادله این است که شما میبینید به عبادات نهی کراهتی تعلق گرفت، لا تصلی فی الحمام، لا تصلی امام القبر، لا تصلی بین المقابر، لا تصلی امام التصویر و التمثال و الی آخر. خب وجدان عدل و دلیله، چطور شما میگید نه نمیشه تعلق بگیره؟ این رو شیخ انصاری جواب داده به این که نهی در عبادات تنزیهی به معنی قلت ثواب مبغوضیت نیست. این جواب خیلی روشنه دیگه، درسته؟ نیاز به توضیح هم نداره، چون اون محل اون ملاک امتناع، امتناع مبغوضیت با محبوبیت بود، اینجا مبغوضیتی در بین نیست، نهیش نهی تنزیهیه به معنی قلت ثوابه، مبغوضیتی در بین نیست. ولی آخون به شیخ اشکال کرده در این جواب، تا همینجا کافیست. روز اول خب از قبل پیش مطالعه نفرمودید، تا همینجا بعد اول بحث ما همین اشکال بعد جواب شیخ است و اشکال آخون بردشون. الحمدلله رب العالمین، السلام علیکم و رحمت الله.